ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رجب طیب اردوغان در رأس هیئت عالی رتبه وارد تهران شد. مدیرعامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش بیمه نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. و هزینه جشنواره فیلم فجر در سال گذشته بیش از 19 میلیارد تومان اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در رأس هیئت عالی رتبه برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. تعیین نقشه راه مشترک در برخورد با اقلیم کردستان عراق، جنگ داخلی سوریه و روابط بین دو کشور از جمله مهمترین مسائل مورد بحث در سفر یک روزه آقای اردوغان به تهران است. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه یک روز پیش از سفر خود به تهران گفت که ترکیه آماده افزایش فشار بر کردهای عراق است که به تازگی یک همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان برگزار کردند. پیش از سفر اردوغان، ژنرال خلوصی اکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز برای دیدار با مقامات نظامی و امنیتی ایران راهی تهران شده بود. ایران روز سه‌شنبه هم در منطقه مریوان و پیرانشهر اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک با نیروهای دولت عراق کرد. در رابطه با سفر رئیس جمهور ترکیه و تحولات عراق، رویا ملکی همکارم گفتگوی داشته با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، و اهداف سفر رجب طیب اردوغان به تهران رو از او جویا شده. جلیل روشندل:
با توجه به اینکه ژنرال خلوصی آخر فرمانده ستاد مشترک ترکیه هم دو روز پیش در ایران بوده و هفته قبل هم فرمانده ارتش عراق در ایران حضور داشته، نشون میده که تصمیم گیری در مورد نوع اقدام نظامی برای مانورهایی که صورت گرفته به نتیجه نرسیده و یعنی این قضیه کاربرد نظامی و ارعاب از طریق نظامی نداره و نمیتونه نتیجه خیلی مثبتی رو به دنبال داشته باشه، به دلیل اینکه به هر صورت نه عراق نه ایران و نه ترکیه حاضر نیستن که اقدام نظامی در جهت اشغال خاک اقلیم بکنن و این میتونه نتایج بسیار مخربی داشته باشه. بنابراین با توجه به حرفایی هم که آقای اردوغان قبل از مسافرتش زده، به نظر میرسه که هدف رسیدن به یک نوع اجماع سیاسی هستش و شاید هم اقدام اقتصادی. البته دو تا کشور ایران و ترکیه، آقای اردوغان و رهبری ایران در مورد اسرائیل یک مقداری همسویی دارن و دخالت اسرائیل در این قضیه قبلا در موردش صحبت کردن. اینا همه زمینهای سیاسی ایجاد میکنه و ملاقات این دو نفر، یعنی رهبران دو کشور و البته سران سیاسی دو کشور به دنبال سران نظامی، نشان دهنده این هستش که اقدام بعدی به احتمال زیاد یک درجه ملایمتر خواهد بود و سعی خواهند کرد که با دادن بعضی از امتیازهای دیگری رو بگیرن و یک نتایج به اصطلاح سیاسی مفیدتری برسن.
همسوی تهران آنکارا و بغداد در مقابل تقاضای اقلیم کردستان عراق برای استقلال به نظر شما تا کجا پیش خواهد رفت و حرکات بعدی این سه دولت چه خواهد بود؟
چه که مسلم هست قضیه استقلال اقلیم کردستان در درجه اول یک قضیه است بین دولت عراق و اقلیم کردستان. خیلی از محققین تایید میکنند که به خصوص این قضیه ایران نیست و ایران بایستی با رأفت بیشتری به قضیه نگاه بکنه، برای اینکه نهایتاً کردها ایرانی هستند و کردها خودشون رو ایرانی میدونن و این یک امتیاز مثبت است اگر ایران بتونه خردورزی بکنه در اینجا و راه رو برای به آغوش کشیدن کردها باز بگذاره. اما قضیه بغداد و اقلیم کردستان هم به نوعی سهل و ممتنع است، یعنی بغداد به تنهایی نمیتونه اقدام نظامی بکنه، ترکیه و ایران هم اقدام نظامی رو تا اون حد پیشرفت نخواهند داد، بنابراین حد اکثر کاری که بغداد میتونه و حقوق بین الملل هم فعلا این اجازه رو میده، چون اقلیم یک کشور به حساب نمیاد، این هستش که مرزها رو ببنده، مرزهای هوایی رو کنترل بکنه و اینها مسائلی است که ممکنه که اقلیم رو بکشونه به سر میز مذاکره، ولی از پیش معلومه که عراق حاضر به مذاکره در مورد به رسمیت شناختن استقلال نخواهد بود، اما احتمال داره که حاصل این مذاکره در کوتاه مدت امتیازایی برای مردم کردستان داشته باشه، ولی در نهایت و در دراز مدت قطعا مسئله استقلال چیزیست که نمیشه جلوش رو گرفت، به خصوص که این همه پرسی این زمینه رو چه در روح و روان مردم کردستان و چه در جامعه ایجاد کرده که اقلیم کردستان بایستی مستقل بشه.
نظر جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده توافق اتمی با ایران رو باید حفظ کند. او که در یک نشست سنای این کشور سخن میگفت، شرط خروج از برجام را اثبات عدم اجرای مفاد توافق از جانب ایران و یا مغایرت پایبندی به توافق با منافع ملی آمریکا قرار داد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که معتقد است ایالات متحده باید توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند، عقیده‌ای که پیش از این هم به آن تاکید کرده است. آقای ماتیس که در مقام وزیر دفاع از اعضای ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور تصریح کرد که ایالات متحده هنگامی باید از این توافق کناره‌گیری کند که یا با منافع ملی کشور ناسازگار باشد و یا عدم پایبندی دولت ایران به اجرای دقیق آن به اثبات برسد. سخنان وزیر دفاع آمریکا هنگامی ایراد شده که دولت پرزیدنت ترامپ آماده ارائه گزارش سه‌ماهه سوم خود به کنگره در مورد میزان پایبندی ایران به اجرای مفاد برجام می شود. این گزارش باید تا 23 مهر ماه جاری تسلیم قوه قانون‌گذاری آمریکا بشود. آقای ماتیس گفت اگر ما پایبندی ایران به اجرای توافق را تایید کنیم و اگر تشخیص دهیم که این توافق به سود منافع آمریکاست، باید آن را حفظ کنیم. سناتور انگس کینگ، سناتور مستقل ایالت مین، از وزیر دفاع پرسید که آیا به باور او ماندن در توافق اتمی با ایران به سود منافع ملی آمریکاست؟ آقای ماتیس پاسخ داد بله. او افزود که در حال حاضر نشانه ها از خلاف آن حکایت نمی کنند و این امری است که بر اساس آن رئیس جمهوری ایالات متحده باید تصمیمی در مورد ماندن در چارچوب توافق اتخاذ کند. در صورتی که دولت ایالات متحده به کنارگیری از توافق اتمی با ایران تصمیم بگیرد و آن را به کنگره ابلاغ کند، کنگره آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا در این زمینه تصمیم بگیرد. کنگره می تواند با یک اکثریت ساده تحریم ها را از نو تجدید کند و یا تصمیمی نگیرد. در چنین صورتی توافق و تعلیق تحریم ها به قوت خود باقی خواهند ماند. این امر البته برای اعمال تحریم های دیگر که خارج از محدودی توافق برجام باشد هیچ گونه محدودیتی به وجود نمی آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز که به اتفاق وزیر دفاع در نشست کمیته سنا حاضر شده بود، به نوبه خود از ادامه توافق برجام دفاع کرد و گفت خروج از آن تلاش‌های آمریکا را برای رسیدن به توافقی مشابه با سایر دولت‌ها پیچیده خواهد کرد. جنرال دانفورد در همان حال هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان ثبات کشورهای منطقه را برهم می‌زند و در کشمکش‌های خاورمیانه از سازمان‌های تروریستی در سوریه، عراق و یمن پشتیبانی می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما آخرین آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بازرگان خارجی ایران در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ضعیف‌تر شده. برای واکاوی این داده‌ها رویا ملکی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، گفتگو کرد و از او پرسید که مهم‌ترین داده‌هایی که در زمینه بازرگانی خارجی ایران در 6 ماه اول امسال اعلام شده چه بوده. فریدون خاوند:
پیش از هر چیز باید تأکید کرد که گمرک جمهوری اسلامی در محاسبه صادرات و واردات کشور نفت خام رو در نظر نمیگیره. گمرک میگه که طی 6 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات حدود 700 میلیون دلار کمتر شده و در عوض واردات کشور بیش از 3 میلیارد دلار بالا رفته. به همین دلیل و این مهمترین نکته است در گزارش گمرک، تراز بازرگانی خارجی کشور یعنی تفاوت بین واردات و صادرات که سال گذشته مثبت بوده امسال منفی شده. واردات ایران در 6 ماه اول سال 3 میلیارد دلار بالاتر هست از صادرات کشور. اگر این وضعیت در نیمه دوم سال هم تکرار بشه، کسری بازرگانی غیر نفتی ایران در سال 96 میرسه به 6 میلیارد دلار.
اشاره کردید که صادرات ایران نسبت به سال گذشته کمتر میشه، چه اتفاقی افتاده؟
بعد از محافل کارشناسی تهران کاهش صادرات رو ناشی از تثبیت نسبی نرخ ارز میدونن، چون نرخ دلار در ایران واقعی نیست و قیمتش اونطور که باید و شاید بالا نرفته، صادر کننده هم نفعی در صدور کالا ندارن چون نمیتونن دلاری رو که به دست میارن به قیمت بالا بفروشن. این عامل طبعا بی تأثیر نیست، ولی بحث کلی چیز دیگه ای هست و اون کم بودن توان رقابتی کالاهای ایرانی هست، یا در واقع ناتوان بودن دستگاه تولیدی کشور هست به صدور کالایی که بتونن مشتری پیدا بکنن در بازارهای خارجی.
اصولا ایران در سال چه مقدار کالای غیر نفتی صادر میکنه؟
گمرک جمهوری اسلامی میگه که ایران در 6 ماه اول امسال 20 میلیارد و 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرد. وقتی ما به ریز کالای صادر شده نگاه میکنیم، میبینیم 7 میلیارد دلار از این مبلغ محصولات پتروشیمی است، 3.5 میلیارد دلار میعانات گازی. اینها همه مشتقات نفت هستند و جا زدن اونها به عنوان کالای غیر نفتی جای چون و چرای فراوان داره. اگر این دو رقم رو برداریم، صادرات غیر نفتی ایران در نیمه اول سال کاهش پیدا میکنه به 10 میلیارد دلار یا 20 میلیارد برای تمام سال، که معادل 1/7 صادرات سالانه ترکیه است و 1/9 صادرات مالزی. آمار گمرک نشون میده که بازرگانی خارجی ایران همچنان وابستگی شدیدی داره به نفت.
تحلیل فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما مدیر عامل بیمه سلامت ایران تعداد کسانی را که تحت پوشش هیچ گونه بیمه نیستند 7 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته طاهر موهبتی حدود 38 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند و 95% بودجه بیمه سلامت را دولت تامین میکند. او تعداد کسانی را که تاکنون تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند 11 میلیون نفر اعلام کرده است. اجرای طرح بیمه رایگان در ایران از سال 1393 آغاز شد. به گفته طاهر موهبتی بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت رایگان درمان می شوند. بیشتر کسانی که از این بیمه استفاده می کنند حاشیه نشین های شهرهای بزرگ ایران و اقشار کم درآمد هستند. برخی از مسئولین جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند حدود 5 میلیون نفر شامل طرح بیمه سلامت میشند، ولی این رقم به بالای 10 میلیون نفر رسیده و اجرای آن با مشکل کم بوده بودجه روبرو شده است. و هزینه جشنواره فیلم فجر در دو بخش ملی و جهانی بیش از 19 میلیارد تومان اعلام شد. خبرگزاری ایلنا با استناد به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات گزارش داده که بودجه و هزینه 35مین جشنواره فیلم فجر در بخش داخلی 11 میلیارد و در بخش جهانی بیش از 8 میلیارد تومان بود. بودجه در نظر گرفته شده برای جشنواره فجر در سال جاری نزدیک به 12 میلیارد تومان است. هزینه 19 میلیارد تومانی جشنواره فجر در سال گذشته با انتقادهایی در محافل هنری ایران روبرو شده است. جشنواره فیلم فجر در سال 1361 آغاز به کار کرد و هر سال زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. و این خبر از دنیای هنر ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید 17:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت. Thank you.